چون عادت کرده به یه زندگی آروم و مجرد.
تو کل یوم العب ساعتین تنس.
بگید ببینم شما در دیر هم انقدر یکی بدو میکردید؟
یلا یلا بعد برید بهش تسوسکا بجایی یلا.
لو اللي كمان ما تعرفش واحد اسمه علم حنفي.
شما دیگه برای خودتون عمرتون رو کردین. منم دو تا گیر کوچک دارم.
دخترای پولدار زن پسرای فقیر نمیشن جگس.
خیابان لاله‌زار از اواخر دوران قاجار تا اوایل انقلاب اسلامی، از قدیمی ترین سینماهای شهر با تاریخی به وسعت 6 دهه. سینما خورشید، به رادیو نیوز پلاس خوش آمدید.
آرتاش اسپاتماگریان که با عنوان اردشیر خان در تاریخ سینما شناخته میشه، در سال 1242 در شهر تبریز به دنیا آمد و برای سالها تجارت پارچه میکرد و با عنوان وثوق التجار نیز شناخته میشد. در یکی از سفرهای خودش در اواسط دوران قاجار به شهر پاریس با سینما آشنا شد و یک دستگاه نمایش فیلم از اونجا خریداری کرد و با خودش به همراه آورد. دستگاهی که شاید بعدها زمین ساز علاقمندی ایشون به سینما شد.
داستان تجربه‌های اول اردشیر خان رو از زبان مرتضی رحیم نواز، نویسنده و روزنامه نگار میشنویم.
اولین تجربه اردشیر خان در سینماداری به همکاری او در شهریور 1288 با آنتوان سوریوجین و موسیو چارلز پاته از کمپانی پاته باز می‌گرده. این سالن سینما تحت عنوان تماشاخانه سینماتوگراف آنتوان خان در خیابان علاءالدوله روبروی بانک استقراضی ایران و روس افتتاح شد و مکانون به اردشیر خان تعلق داشت و شامل بالاخانه شیرینی فروشی اون و کتاب فروشی موسیو بارنود بود. عمر شراکت اردشیر خان با آنتوان و کمپانی پاته علی‌رغم موفقیت تجاری خیلی زود به پایان میرسه و اردشیر خان بعدها و در سال 1291 به صورت مستقل در همون مکان قبلی سینماتوگراف آنتوان خان، یعنی در خیابان علاءالدوله، سینمای جدیدی تحت عنوان سینما تجدد افتتاح میکنه که اولین سینمای مستقل اردشیر خان به شمار میاد. فعالیت سینما با توفیق چندانی همراه نشد و کمتر از یک سال پس از افتتاح به تعطیلی کشیده شد. دومین تجربه اردشیر خان بعد از تعطیلی سینما تجدد باز به همون مکان باز میگرده، تحت عنوان سینما مدرن یا مدرن سینما. در خرداد 1294 سینمای جدیدی افتتاح میشه که بعدها نام اون به سینمای جدید یا تماشاخانه سینماتوگراف هم تغییر پیدا میکنه.
ظاهراً سینما زیر زبان اردشیر خان مزه کرده بود. تا جایی که در طول 10 سال فعالیت خود 7 بار جابجایی در مکان داشت. ولی باز به کار خودش ادامه میداد. دورانی که دیگر با نام سینما خورشید فعالیت میکرد.
نخستین سینمای خورشید پایتخت در تابستان 1295 در کلوپ ورزشی باغ محمد باقرخان شجاع السلطنه در خیابان علاءالدوله افتتاح شد. این سینما فضای روبازی بود که در محوطه باغ قرار داشت و به صورت سینمای تابستانی مورد بهره برداری قرار گرفته بود. بعدها این فعالیت در آپارتمان اردشیر خان در خیابان علاءالدوله در خیابان لاله‌زار در باغ خیابان امیریه سالن گراند هتل و طبقه دوم مطبعه فاروس ادامه پیدا کرد.
جالبه بدونید که با شروع قرن جدید شمسی سینما خورشید به مکان فعلیش در خیابان لاله‌زار نبش کوچه بوشهری منتقل میشه و از اون جالب ترین که گروهی از کارشناسان معتقدند که مکان فعلی سینما خورشید همان مطبعه فاروسه که در اپیزود شماره 58 پادکست به طور مفصل سرگذشت این مکان خاموش رو روایت کردیم.
به این ترتیب سینما خورشید اولیه با مرگ اردشیرخان به مرور رو به افول نهاد. سال 1315 بسته شد و از اینجا به بعد داستان سینما خورشید با موقعیت و شرایط جدید آغاز میشه.
سال 1324 سینما خورشید نو فعالیت خودش رو تو مطبعه فاروس آغاز میکنه و به نظر میرسه در این سال مطبعه فاروس فروخته شده و به عنوان سالن سینما کاملا تغییر کاربری داده شده باشه و سینما خورشید نو بنیان اولین سینمایی هستش در سالن تغییر کاربری داده شده مطبعه فاروس گذاشته میشه و مدت‌های طولانی هم در همین مکان به فعالیت می‌پردازه.
اما مالکین سینما پس از اردشیرخان از زبان داوود قهردار، نویسنده و پژوهشگر سینما،
چه که به نظر میرسه اون ساختمان و اون سینما در اختیار آقای حبیب‌الله جواهری بوده. یعنی چیزی که ما اسنادی که داریم اینه که در سال 1330، یعنی در دهه 1330 تا اون موقع میدونیم که در اختیار آقای جواهری بوده و بعد در اختیار سید مهدی حق‌پور و محمد صبری و آقای پیتبلی فرد قرار میگیره.
در حقیقت در سه دهه فعالیت سینما خورشید محمد صبری نقش تعیین کننده ای داشته.
آقای صبری یکی از معروف‌ترین چهره‌های همین سینما میشه بعدها. یعنی ما در تقریبا میشه گفت سه دهه بعد، یعنی دهه 30، دهه 40 و دهه 50 این سینما رو تا اونجا که ما اختیار داریم در اختیار آقای صبری بوده و معمولا آقای صبری هم در این سینما فیلم‌های عربی و مصری پخش می‌کرده.
اما چرا فیلم های عربی و مصری؟
چون خودش به نظر میرسه که عرب تبار بوده و خیلی هم به سینمای عرب علاقه داشته و معمولا میرفته از مصر و یا کشور عربی فیلم های عربی تهیه میکرده و اینجا در بیشتر مواقع اقدام به نمایش فیلم های عربی میکرده. همین باعث شد که در لاله‌زار این سینما معروف بشه به سینمای فیلم های عربی.
تسهیلاتی که نه زامن میخواد، نه چک، نه سفته، توی چند دقیقه هم به حسابتون واریز میشه، دقیقا اون چیزیه که خیلی وقتا خیلی از جاها به کارمون میاد. ویپاد یا ترابانک پاسارگاد در واقع شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کارهای بانکیتون رو آنلاین باش انجام بدین. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات، همشو میشه با موبایل و لپتاپ انجام داد. بعد از افتتاح حساب هم کارت بانکی بدون هیچ هزینه‌ای میاد در خونه. مهمترین ویژگی ویپاد اینه که بدون نیاز به مراجعه حضوری، چک، سفته و این چیزا توی چند دقیقه تسهیلات میده. یعنی اگه توی ویپاد حساب داشته باشین و کارت هم گرفته باشین، از هر جایی که هستین و توی هر ساعتی میتونید در لحظه تسهیلات بگیرید. بازپرداخت تسهیلات ویپاد هم میتونه یک جا باشه و هم چند مرحله‌ای توی چند ماه. برای داشتن ویپاد کافی اول اون رو نصب کنید و یا از وب اپلیکیشن استفاده کنید. و روایت اسقر سمسارزاده، بازیگر معروف از آن دوران.
هم فیلم های ایرانی میذاشت، هم فیلم های عربی، ولی اکثرا فیلم های عربی رو اینا آقای پرویز خطیبی دوبله میکرد، اینا میذاشتن. چند تا فیلم هم خود من گویندگی کردم. فیلم هایی بوده که اسماعیل یاسین و فرید الاطرش و اینا هالنده های اون موقع کمدین های اون زمانه، و چند تا کارگردان بزرگ به اصطلاح سینمای عرب این می ساختن فیلم ها رو و توزیع می کردن و سینما خورشید هم نمایش می داد.
حال توصیف فضای سینما خورشید رو بشنوید.
مژگان ربانی
وارد یه فضای خیلی بزرگ شدیم، کاملا سینما است. یه در ورودی تلویزیون قهوه‌ای داره وارد سینما میشی. از همون پله‌های گردی که وارد میشی که دو مرتبه یه سری پله دیگه میخوره که میاد داخل، در دو طرفش دوباره دو سری پله هست که چون این سری پله برای 937 نفری که ظرفیت سالن سینماست برای خارج شدن مخصوصا خیلی کمه. دو سری پله دیگه هم وجود داره که از اتاقهای مجاور سالن سینما متصل میشه به سالن سینما. سالن سینما یه سالن خیلی بزرگیه که تزیینات خاصی اصلا نداره، فقط در قسمت بالا یک نوار آجوری رنگ گچکاری شده، اینطوری حالت نیم هلال نیم هلال. و سینما خیلی یک رنگ خیلی ساده، تقریبا صورتی، تزیینات خاصی اصلا نداره، یه جداره صورتی در قسمت بالاه.
شب ما با لگیدن داره، به روح مرده های تک تکتون دیدن داره، علی خصوص چه شب آخرش هم هست. بفرمایید بفرمایید.
ظاهراً در اون موقع اونجوری که قدیمی ها میدونن فیلم های جفتی رواج داشته. فیلم های جفتی عبارت بود از دو تا فریم از یک صحنه که پوزیتیو رو در از اصل فیلم بوده برش میدادن و این دو تا فریم رو به صورت مجزا به افرادی که کلکسیونر بودن میفروختن و انقدر این کار تکرار میشده از یه فیلم که یهو میدونی اصلا کلوزآپ دیگه در فیلم وجود نداره و فیلم ناقص میشده. داره برای اینکه فروش اون فیلم های جفتی سودش بیشتر از خود نمایش فیلم بوده و فیلمو بدون اون صحنه های کلوزآپ پخش میکردن.
یه نکته دیگه هم داشته این سینما که در حین دیدن فیلم همه میتونستن سیگار بکشن در داخل سالن و این خیلی نکته ای بوده که خیلی همه رو میکشونده اونجا باشه، در واقع مشتری ها، در واقع بیننده ها رو که بیان توی این سینما فیلم رو ببینن.
آقای جلیل ملکزاده میگه که سکانس زن بلیت فروش فیلم سوت دلان در جلوی ورودی همین سینما خورشید نو یا فاروس فیلم برداری شده و بهروز وثوقی و زن بلیت فروش اونجا در مقابل سینما فاروس یا سینما خورشید نو هستن.
الهی خورشی گوشتن
روشنگده اون که سینماش دکتر شیطانو میده
نو رم سری دو سرق رو میده
دیدم سری یک و دو شو واهم دیدم چه زن
سینما خورشید جز اولین سینماهایی که آقای خانواده های ایرانی روش باز شد. بلیت سینما رو من یادمه اون موقع 3 ریال بود، یعنی 3 تا 1 قرونی، 5000 نه 2000 زیر 5000 میشد مثلا 3 ریال 3000 بعد شد 1 تومن و بعد شد 12 ریال و بعد شد 25 ریال و بعد شد 5 تومن و دیگه انقلاب شد.
بکشا زمویت گره چندیم تا بکشایی گره شاید زدل دیوانه تا بکشایی گره شاید زدل دیوانه
دل درمویت دارد خانه
مجروح گردد چوزنی هر دمشانه.
سینما خورشید تا سال 1356 عملا در اختیار آقای صبری بوده و سینمای معروف شهر همچون خود لاله‌زار دچار افت میشه. به مرور از درجه 1 به درجه 2 و نهایتاً در اواخر دهه 50 به درجه 3 تنزل پیدا میکنه و سینما قبل از انقلاب اسلامی در اختیار آقای مرتضی ایمانی قرار میگیره.
محمد ایمانی فرزند مالک سینما خورشید.
چیزی که پدر برای من تعریف کردن. گفتم اونجا اومدم بیام یه ملکی بگیرم. من گفتم نه من که بزرگ میخوام. بعد گفتن که خب شما بگو بزرگ میخوان که تجاری نیست، یه دونه سینما هست. و میام از بیرون سینما رو میبینن و در واقع خوششون میاد. سال اول یه بار با هم دیگه معامله میکنم، بعد دای سرده میدن. دوباره میرسه به بعد از انقلاب سال 58 دوباره این اتفاق میفته و دوباره آقای سبری ظاهرا یه شریکی داشتن، اون با هم هماهنگ نمیشن تا باز میرسه به سال 62 که به صورت قطعی آقای سبری دیگه اوکی میشن و در سینما خرید میکنن. ولی چون دیگه بعد از انقلاب بوده این دوره که اجدارمایی همینجور آن و آف بود، سینما باز دیده میتونی کنم، ولی چون روز به روز سیستم سینمایی مثل اینکه در خیابون لاله‌زار ضعیف‌تر می‌شده و سینما خورشید هم اولین سینمای لاله‌زار بود و سازش قدیمی بود و اجازه داده نمی‌شده در اون زمان که چون خیلی در واقع همه کلید بودن روی سینماها که مکان فساد بود و از این حرفا، اجازه داده نمی‌شده زیاد دستی زده بشه، به خاطر همین کم باز بوده دیگه. بعد از اون ماجرا دیگه تا سال اواخر سیاست که دیگه کلن تحصیل میشه تا دیگه بقیهش رو شما دیدید دیگه.
به این ترتیب سینمای قدیمی و بزرگ لاله‌زار از اواسط دهه 60 به طور رسمی تعطیل میشه. بشنویم سرنوشت امروز سینما خورشید رو.
کلن اینقدر تجاوز میکردن، یه اون میدیدیم مثلا ما یک سال دو سال سر نمیزدیم، یه نفر اومده وسط سینما رو دیوار کشیده، یه نفر اومده یه قسمتی از سینما رو برداشته کرده جزء مغازش. میگم پدر چی کار میکنه برای اینکه این سالون رو محافظت بکنن؟ پشتش که حیات بود و اون کافی شاپ ها روی سینما رو در واقع دل اجبار نه به دلخواه از بس اذیت میکردن فروش میکنن. فروش میکنن به کی؟ به دو نفر که در واقع شغلشون پاساژ ساختنه، که حالا توی دو تا کوچه‌ای که تر دو طرف سینما هست، که پاساژی که توی کوچه بوشهری هست اسم پاساژ محمد، اینها در ورودی حیات سینما بود و برمیدارن پاساژ میکنن. بقیهش رو میفروشن به همون دو سه نفر مغازه‌ای که توی کوچه هستن با حیات. زیر مغازه ها، یه دونه از مغازه ها یه دونه در واقع انباری مانند زیر زمین بوده که این انباری چون ساختمان قدیمیه دیگه، ساختمان های قدیمی در تابستون خونه که به در زمستون گرم. اون انباری چی بوده؟ اون انباری در واقع انباری کل فیلم ها بوده که برای اینکه فیلم ها سالم بمونه و همه چیز سیف بمونه بابا اونجا میذارن بمونه فیلم ها، و قرار هم بوده که دست اون انباری نخوره. ولی خب چون ما حضور نداشتیم یکی از همون همسایه‌ها کل فیلم‌ها رو برمی‌داره و می‌فروشه به قیمت خیلی زیاد و شروع می‌کنه همونجا دوباره یه پاساژ ساختن با دو نفر دیگه که خب ما نمی‌تونیم ثابته چون کسی نمی‌تونه شهادت بده و این کار رو انجام بده. ولی فیلم‌هایی بود که خیلی یونیک بود که حتی بعضی از در واقع این فیلم‌ها همین یه نسخش توی دنیا بود که مثلا میشه بود، حتی یه نسخش بود که توی این سینما مونده بود این نسخش. این کل داستان بود.
سینما خورشیدی که در دوره قاجار آغاز به کار کرده بود از اولین سینماهای ایران بود که ویژگی‌های امروزی داشت، یعنی شامل سالن سینما، پرده سینما، لوژ و ورودی خروجی‌های شبیه به سینماهای کنونی بود. اما این سینمای خسته شهر امروز در میان مغازه‌ها و پاساژهای مفلوک و به هم ریخته و انباری شده لاله‌زار در سکوت آرام گرفته و کسی از سرگذشت عجیب و خاطرات زیبای به جای گذشتش اطلاعی نداره. ساختمانی با اهمیت که روزگاری دور بخش مهمی از تاریخ این شهر بوده و امروز میان هیاهوی این شهر فراموش شده.
ایها الراقدون تحت التراب جئت أبكي على هوى الأحباب كان لي في الحياة من أرتجيه ثم ولى والعمر فجر الشباب.
شست و یکمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در تیر ماه ضبط و تدوین و در 15 تیر 1403 منتشر میشه و حامی مالی اون ویپاده. بیشک ساختن اپیزود سینما خورشید امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون علی علیزاده، محمد ایمانیه، اصغر سمسارزاده، داوود قهردار، مرتضی رحیم نواز، مژگان ربانی، امیر گوران، علی علوی و کمک‌های بی‌دریغ مهندس بیژن شافعی، نگار منصوری، مهدی شمس، نیایش پورحسن، مهرداد زاهدیان، امید خاکبورنیا و کسبه و اهالی عزیز و همراه خیابون لاله‌زار. منابع استفاده شده در این شماره: کتاب سینما سوزی در ایران، عباس بهارلو، نشر قطره، کتاب سینماهای تهران، داوود قهردار، نشر گویا، کتاب تاریخ سینمای ایران، مسعود مهرابی، نشر نظر، کتاب رویای صادقه، سیری در مستندات سالهای آغازین سینما در ایران، بهزاد رحیمیان، نشر نظر، کتاب یک روستایی در لاله‌زار، ایوب شهبازی، انتشارات روزنه کار، کتاب بازگشت یک کسوار، پرویز دوایی، انتشارات روزنه کار، کتاب اسنادی از موسیقی، تئاتر و سینما در ایران از سال 1300 تا 1357 هجری شمسی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقالات دفترهای تهران بوده.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میدن. این خاطرات جدای از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخی رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبالشون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. تهیه کننده و نویسنده این شماره رامیار منوچهرزاده بوده و کارگردانی اون رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. موشن‌ها و کارهای گرافیکی بر دوش نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده.